الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. یه استدراک مختصری از جهت چهارم هست، بد نیست عرض بشه. در جهت چهارم بحث در این بود که آیا معاملات سبی، آیا قبول سبی هبه، آریه، وصیت تملیکی امثال اینها نافذه بدون اذن ولی یا نافذ نیست؟ ما گفتیم برای این که شاید از هر این باشه که محجوریت در اینجا هم هست، چون عدم اهلیت، عدم اون درجه کامل از رشد یا مسئولیت پذیری، اینها به مثابه حکمت هستند دیگه، تک تک هر مورد معامله‌ای منظور نمیشه. در اینجا بد نیست اشاره‌ای به اون چه که در فقه وضعی آمده بشه. در فقه وضعی به مقدار کمی که من دیدم اینجوری آمده، مراجعه زیادی البته نکردم، گفتن برای اینکه معاملات سبی بر سه قسمه، یا درش نفع محض برای سبی، یا درش ضرر محض، یا بعضی وقتا درش نفع هست بعضی وقتا ضرر هست. اونجایی که ضرر محض نافذ نیست، اونجایی که نفع محض نافذه، اونجایی که قابل نفع و ضرره، قابل ابطاله از طرف ولی یا از طرف حاکم به من به مصلحت، به آنچه که مصلحت طفله سبیه. یه این چنین تقسیم بندی کردن. شاید یکی از آقایون در قانون مدنی ایران هم که اصلا کلن استثناء کرده هدیه و وصیت و اینا رو، گفته میشه نافذه چون درش نفع مالی داره برای سبیه. خب این تقسیم بندی اگر مقصود ظاهرش باشه، خب این خلاف اون چیزی است که ما استفاده کردیم از ادله، گفتیم ادله محجوریت اطلاق داره، اینجا رو هم میگیره، قبول هدیه، قبول وصیه سبی، قبول هبه هم میگیره. مخصوصا اینکه بعضی وقتا قبول هدیه و آریه و وصیت گرچه به حسب مالی شاید نفع داشته باشه براش، ولی ممکنه یه ضررهای دیگری داره که خلاف شأن سبی، خلاف مصالح دیگرشه، که اونها هم میبایستی ملحوظ بشه در مسئله مدبریت سبی و رشد سبی و مدبریت طرف معامله، که باز هم همون حکمت محجوریت در سبی اینجا هم جا پیدا میکنه. ولی احتمال هست که مطلب مقصود چیزی دیگر باشه اصلا در اینجا، که اون مطلب درستیست در فقه وضعی، اون اینه که ناظر باشن به امضاء ولی، که حالا اگر یه معامله، یک معامله را ولی سبی انجام داد، حالا چه به عنوان معامله هدیه بود، قبول هدیه بود، چه یه بیع و شرایی بود، انجام داد سبی در مال خودش، حالا ولی میخواد امضا کنه، اینجا این تقسیم بندی درسته که ولی بایستی نگاه کنه این معامله‌ای که انجام گرفت اگر ضرر محض بود نمیتونه امضا کنه، باطله، چون ولایت سبی، ولایت ولی بر سبی بالتی هی احسنه، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسنه، یعنی مقید است به اینکه به مصلحت سبی باشه. تصرفات ولی که بر خلاف مصلحت سبی است، موجب ضرر سبی است، یقینا جایز نیست، ولایت اصلا برش نداره. و ادله لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، و روایات زیادی هم هست در این مضمون، روایاتی که کسی مال سبی رو گرفت باش کار کرد، میگه اگه خسارت کرد از کیسه توست، اگر سود برد سودش مال سبی است، در باب مضاربه به مال یتیم، روایات زیادی در جاهای مختلف است. بالاخره ولی اذن تصرف مصلحت ای رو نداره، ولایت ای رو نداره که امضا کنه معامله ای را که درش ضرر محض بر سبی. همچنین ولی اگر دید که این معامله ای که حالا واقع شد 100% به نفع سبی است، اینجا هم حق رد نداره، یعنی میبایستی امضا کنه، چون اگر اینجا امضا نکنه در حقیقت ضرر زده به سبی و بلتی هی غیر احسن عمل کرده. لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ازش اینو میفهمیم که همیشه غبطه سبی، مصلحت سبی واسه ملحوظ بشه برای ولی. و اگر یه جای دیدی معامله انجام گرفته و این معامله رو اگر حالا امضا کنه و راضی بشه ولی بش، سبی استفاده میبره، به مصلحتشه، به نفع سبی. اینجا متعین امضا کرده و نمیتونه رد کنه و امضا نکنه، چون امضا نکردنش در حقیقت درش عدم مصلحت هست. اینجا شاید این رو بگیم که در این چنین جایی امضا و رضای او لازم باشه که امضا کنه معامله سبی را. اینهایی که گفتن در فقه وضع، این مقدار میشه قبول کرد که جایی که معامله سبی که واقع شده حتی در بیع و شرا، فضلا در قبول هدیه و عاری و امثال اینها، جایی که این معامله صرفا به نفع سبی است، بعد که ولی میاد نگاه میکنه این چنین معامله ای واقع شده، اینجا ملزم به اجزا به امضاست. یا اینجوری بگیم در اینجا بیش از امضا، اینجا رد او دیگه رد نیست، این چنین معامله صحیح است و نیاز به امضا هم نداره. خود اینکه اون رد نمیتونه بکنه یا ردش رد نیست، این قابل قبوله. یک این چنین حرفی، جایی که این معامله 100% به نفع سبی است، اقناع محض، اینجا میبایستی ولی امضا کنه یا اقلا رد نکنه و عدم رد او در حکم چیز بشه. یا اگرم رد کرد، ردش نافذ نیست اصلا، حاکم شرع که ولی مطلقه او میاد و این معامله رو امضا میکنه و در نتیجه به نفع سبی حکم میده. به این معنا قابل قبول این حرف که ما بیاییم بگیم بعد از وقوع یک این چنین معاملهی، چون غبطه سبی از روایات و آیات استفاده شده که میبایستی به مصلحت سبی اعمال ولایت کرد، وقت ولی که میخواد خلاف مصلحت سبی اعمال ولایت کنه، معاملهی که به نفع میخواد رد کنه یا معاملهی که به ضرر میخواد امضا کنه، نه اون ردش رد، نه این امضاش امضا، از ولایت در اون قسمت ساقط میشه دیگه، تصرفش تصرف ولی نافذ نیست، نوبت میرسه به ولی بعدی ولو حاکم شرع، او مسئولیت داره بیاد اینجا این معامله رو امضا کنه برای این سبی تا اینکه این سبی به آنچه که مصلحت خودشه برسه. به این مقدار میشه اینو قبول کرد که شاید منظور از قانون وضعی هم یه این چنین چیزی باشه که در جایی که میگه اقناع محض اگر بود، اینجا یجوز و مطلقا، و اگر ضرر محض بود لا یجوز و مطلقا، و اگر فیه ضرر و فیه نفعون قابل ابطال و لمصلحت القاصره، شاید مقصود اونها این چنین چیزی که اگر مقصودشون این باشه، این مقدار قابل قبوله که چون باب ولایت ولی بر سبی و بر سفیه باب ولایت به جهت مصلحت، نبیشتر لمصلحت سبی است، نبیشتر از این مقدار، این مصلحت در طرفین بایستی ملاحظه بشه، هم در طرف رد هم در طرف امضا. پس اگر امضا کرد چیزی رو که مصلحت سبی نیست، این امضاش نافذ نیست. رد کرد و امضا نکرد چیزی رو که به مصلحت سبی است و واقع شده، این ردش یا عدم امضاش نافذ نیست و ولایتش اینجا در حقیقت در این قسمت منتقل میشه به حاکم شهر، اون میاد اعمال ولایت میکنه در این مورد. اینه که جواب دادیم، اینه که جواب، این به معنی اون مسلوب العباره است، گفتیم ما مسلوب العباره رو از اینجا نمیتونیم استفاده کنیم. ما نگفتیم مثل فضولی نیست، همونجا هم گفتیم که اگر انجام داد بعد ولی امضا کرد نافذه، که ما اینو عکس اینو گفتیم، گفتیم در جایی که سبی معامله رو انجام بده بعد ولی امضا بکنه معاملش نافذه. پس ما نگفتیم مثل فضولی نیست، گفتیم مثل فضولی است. پس ما مسلوب العباره نکردیم سبی رو، گفتیم سبی از نظر انشاء استعمال تمام اینا اهلیت این کارا رو داره یقینا، چون این امور تکوینی است. آنچه که لازمه در نفوذ و صحت اینکه ولایت هم داشته باشه، اهلیت ولایت رو داشته باشه، اینه نداره. حالا که این نداره، پس نیاز به اعمال ولایت داره از ولی، یا اجازه کنه بعد یا رد کنه یا اجازه نکنه، آن وقت این بحث بود که تا اونجا گذشت. حالا یه چیزی رو میخوام اضافه کنی، اون این که حالا که ولی میخواد امضا بکنه یا رد کنه، این امضا و رد ولی اختیاری ولی نیست که هر چی دلش بخواد خوشش آمد امضا کنه، خوشش نیامد امضا نکنه. این هم شرط و شروط داره، میبایستی به لطیه احسن باشه و به لطیه احسن یعنی مصلحت و غبطه سبی درش منظور باشه. ولذا اون جاهایی که امضای ولی اون معامله به ضرر سبی است، امضای ولی اگرم امضا صادر بشه بازم نافذ نیست. اونجایی که برعکس معامله 100% به نفع سبی است ولی خوشش میاد که این سبی پول گیرش نیاد، نمیخواد این سبی به نفعی برسه، دلش میخواد رد کنه ایره، مخصوصا اگر رد کنه اون پول ممکنه به خودش برسه. اینجا رد ولی درست نیست، نافذ نیست، بلکه عدم اجازهش هم کافی نیست. اگر هر آینه اینجور چیزی بود واجب اجازه کنه، اگر نکرد نوبت میرسه به ولی ممتنع که حاکم شرعه، الحاکم و ولی ممتنع، اون میاد امضا میکنه به منفعت صغیر و معاملی را که سبی انجام داده با امضای اون ولی که ولی طولیست، اونجا ولایت به اون میرسه در حقیقت. بنابراین در این مقدار قابل قبول این مطلب که ما بیاییم و جاهایی که معاملاتی انجام گرفت، چه بیع، چه هبه، قبول هبه، عاریه، امثال اینها، وصیت، جاهایی که به نفع 100% به نفع سبیس یا 100% به ضرر سبیس، اینجا دیگه تصرفات ولی هم محدود به اون قید بلتیه احسنه، چون محدود به اونه این دو نتیجه بار میشه. جایی که امضا کنه معاملهی که به ضرر سبیس، این امضاش نافذ نیست. این خب فقها هم فتوا دادن گفتن، این تیکره فقها هم در بحث ولایت ولی میگن شرط است در نفوذ ولایت ولی اینکه به مصلحت باشه، اگر برخلاف مصلحت یا اقلا به ضرر نباشه، اگر برخلاف مصلحت به ضرر سبی مولن علی اعمال ولایت کد ولی، ولایت او نافذ نیست. ولی این طرفش ما اینجا اضافه کردیم که اگر یه جایی 100% به نفع سبی این معامله امضا بشه ولی دلش نمیخواد امضا کنه، دلش میخواد رد کنه آقای ولی، اینجا عدم امضای او موجب بطلان معامله نمیشه، معامله مراعاست و کسی دیگه ای ولی طولی که حاکم شرعی میاد و امضا میکنه از طرف او. البته ظاهر فقه وضعی اینه که دیگه نیاز به امضا نداره، خودش بدون امضا این چنین معامله ای که به نفع 100% به نفع سبی است به متحقق بشه. ولی این استفادهش از فقه ما خیلی سخته که بگیم اصلا اینجا ولایت سبی شرط نیست دیگه، یعنی ولایت ولی اصلا شرط نیست، امضا شرط نیست، همون معامله چون به نفعشه محزن در اینجا معامله صحیح باشه به خود همون عمومات، یعنی به خود این مطلبی بود که گفتیم ما نمیشه استفادهش کنیم چون اون ظاهر اون روایات محجوریت سبی بود و اون حیثیت حکمتی بود. اینجا آنچه که میشه گفت اینه که نوبت ولایت میرسه به اون ولی طولی که عبارت از حاکم شرعه، او بیاد در اینجا این چنین معامله ای را امضا میکنه، یعنی او مسئول است که بیاد معامله را امضا کنه برای سبی. چرا باطله؟ شما اگر یه جایی معامله کردی ضرر محض دیدی معاملت باطله؟ حتی با اذن ولی؟ صحبت سر اینه که اگر ولی آمد اذن داد، اینجا بحث سر اذن ولی است، آمد و ولی این معامله ضرردار اذن داد، بازم باطل یا صحیحه؟ خب حالا اینم میگه. پس بنابراین در فقه وضعی مقدار بیشتر که مگر حملش کنیم بر این که اونها مقصودشون از این اذا کان فیه اغناء محض اغناء له محض فیجوز، این یجوز یعنی بعد از امضا، یعنی یجب علی الحاکم ان یمضی یا ولی ان یمضی، نه اینکه خودش فی حد نفسه بود. یجوز میگه قسم سوم جایی است که میگه در قسم سوم قابل ابطال، تعبیرشون اینه اگر هر اینه دائرا بین نفع و ضرر فتکون قابله للابطال. اینجا قابل ابطال، اونجا قابل ابطال نیست، مثلا به این معنا که لازم است دیگه، حاکم هم لازم امضا کنه، حق این که ابطال کنه نداره اجمالا. و این یه استدراکی بود از اون جهت رابعه. البته در قانون مدنی که مدنی ما چون عبارتی آورد ظاهرش اینه که نه، اصلا در قبول هدیه و عاریه همیشه چون به نفعه همیشه مطلقا نافذه، که این یه مطلبی است که برخلاف ظاهر فتاوای فقها هم هست، مشهور فقها، چون مشهور معاملات سبی را کلا حتی در جایی که به نفعشه باز بدون اذن ولی نافذ نمیدونن، حتی در هدیه و عاریه و. برگردیم به جهت پنجم که بحث در جهت پنجم بود. در جهت پنجم همش صحیح میشه، اون که از باب اجازه صحیح میشه دیگه، وکالت تفویضیش میزان نیست دیگه، اجازهش موجب استناد میشه، تنفیذ اون. جهت پنجم در مسئله اعمالی که موجب ترتب اثر ملکیت ولی امور قراردادی نیست، اسباب خارجی هن و فعلی هن، نه اینکه قرارداد و عقد و ایقاعی است بین طرفین، از قبیل حیازت و التقاط و احیاء و امثال این ها. گفتیم در اینجا دو بحث هست، یک بحث در اینه که آیا این قبیل عناوین و افعال، حیازت کردن یک مال که موجب تملک میشه، مالکیت میشه، آیا قصد تملک در شرطه یا فقط خود حیازت خارجی کافی است؟ حالا من به قصد ملکیت هم بر نداشتم، باز هم مالک میشه، یک بحث. همچنین در احیاء بحث دوم در این که حالا بنابر این که قصد شرط باشه، بدون قصد تملک مالک نشه حائز یک مال یا محیی یک زمین مواد. حالا اگر سبی این کار کرد و قصد تملک کرد، قصد تملک سبی مفیده؟ یا میگیم چون سبی است اینجا قصد تملک، اینا معنای انشائی است، از سبی کلا قصده، قصدش لا قصده، عمدهو خطا، پس بار نمیشه. مثلا در بحث اول گفتیم برای این که بعضی از بزرگان قائل شده تمسک به اطلاق کردن، اطلاق ادله، در بعضی از تقریرات تعبیری آمده که خیلی عجیبه، تمسک کرده به اطلاق که قوله علیه السلام من حاز ملک، و من حاز ملک ما ندیدیم اینجور روایتی، من حاز ملک حتی در نبویات هم من حاز ملک نیست، و اطلاق من حاز ملک که قوله علیه السلام من حاز ملک او من احیا ارضا فهی له، و قوله علیه السلام من سبق الى ما لم يسبق الیه غیره فهو اولا به. می فرمایند اینا مقید به فرض قصد تملک نیست، ظاهر این ادله این است که این عناوین مطلقا هر جا متحقق شدن ملکیت بار میشه، پس قصد تملک اضافه بر خود اون عنوان حیازت و احیا دیگه شرط نیست در حصول ملک. ما عرض کردیم بر این که در باب حیازت یه بحث در حیازت، یه بحث در احیا، چون دو عنوان داریم، التقاط برگشتش به همون اینو حیازت. حیازت و احیا، در حیازت ما دلیل لفظی معتبری بر من حاز ملک اصلا نداریم، عمده دلیل ما سیره عقلاست، بنای عقلاست بر این که به وسیله حیازت منقولات اقلا مالک میشه انسان اون مالی رو که حیازت کرده، آبی رو از چشمه برمیداره، هیزمی رو از جنگلی برمیداره، هر چیزی که از مباحات برداره متعلق حق دیگری نباشه، این به خود برداشتن و اخذ و حیازت مالک میشه. و اگر ادعا نشه که یقیناً در تملک و سببیت حیازت برای ملک اندل اقلا قصد تملک شرطه، لا اقل از این که این محتمله، دخل قصد تملک و شرطیت قصد تملک محتمله، و با احتمال دیگه چون دلیل لبیست قدر متیقنش میشه جایی که کسی که حیازت کرده به قصد ملکیت خودش حیازت کرده باشه. شاهد بر این که در اندل عقلا قصد تملک شرطه اینه که عقلا در باب حیازت، حیازت به قصد دیگری را مملک دیگری میدونن، نه مملک خودشون. این خودش باز یک گونه شهادتی ممکنه داشته باشه برای این که قصد تملک میزانه. البته میشه کسی بگه خب شرط اینه که قصد تملک دیگری نکنه، برای دیگری قصد شرطه، برای خودش دیگه شرط نیست، مثلا مانع مثلا، ولی خب اینا دغدغه هاست، و الا ظاهر اینه که عند العقلا میزان تملک و مالکیت مال به حیازت به اینه که برای کی، به قصد کی و به قصد ملکیت کی این برداشته. اگر به قصد ملکیت خودش برداشته خودش مالک میشه، پس ملکیت دیگری برداره، دیگری مالک میشه. حالا این ما جزم هم پیدا نکنیم، احتمالش که بالاخره هست، قطعا احتمالش هست، بلکه ظن بشه واقعا این احتمال، چون دلیل لبی است میباید اختصار بشه در قدر متعقنش. قدر متعقن اونجایی است که قصد تملک میشه. به عبارت اخرى ما نمیتونیم یه جایی رو پیدا کنیم به طور جزم و یقین که یه کسی قصد تملک هم نکرده بازم مالک شده باشه در باب حیازه. موردی که عقلا حتما عمل کردن به اینجور موردی رو نمیتونیم یقین بهش بده، چون دلیل لبی است. تا یقین نکنیم به اینکه این داخل در سیره است و داخل در متیقن از سیره است، قهرن نمیتونیم ما به این دلیل اثبات اطلاق کنیم. حالا بقید اصحابی بحث دومه، همون کبیر بحث اول صحبت سر، حالا اون بحث دومه. ما بحثمون سر شرطیت قصد، حتی در کبیر، کبیر بحث سر کبیره، کبیر بدون قصد برداشته، بدون قصد
احتمال نیست. نمونه
شرط کنه چون قصد میکنه، سبی هم قصد تملک میکنه، قصد تملک تکوینا میاد از سبی. صحبت سر شرطیت قصد تملک به این معنا کسی که برای بازی برداشته، یه چیزی رو برداشته برای نگاه کردن، نه برای قصد، برای بازی کردن، نه برای تملک، همینجوری تلهیان برداشته چیزی رو. آیا اینم عقلا میگن مالک میشه؟
اصلا کبیری که اینو برداشت برای تماشا یا برای دیگری
مالک میشه؟
کسی دیگه میتونه از تنگش
در بیاره؟ یا چون مالک نشده میاد قصد تملک میکنه، او قصد تملک میکنه مالک میشه. برای اگه برداشت برای قصد تماشا،
قصد نداره، فقط برداشته
چنگشه. نه، یه دفعه تو چنگشه. خیلی خوب، از ما میگه تصرف در چنگ غیره. آدم یه چیزی رو از دست مباحی رو از دست کسی ببره، فرضاً نه مباح، وقفی رو هم، یه وقف عام میرم یه کسی برداشت، ما نمیتونیم از دستش بگیری با اینکه مالکیت نیست. تصرف در مال غیره، تصرف در تصرف در نفس غیره. شما نمیتونی هیچ گونه مساسی با دیگری داشته باشی، هولش بدی یا منعش کنی از این چیزی که میتونه سقط کنه.
اگر قصد معتبر باشه
میتونه مباح، نه او چیز دیگه است، نه مباحات مسئله تملک نیست. بالاخره این اینه که میخواد تو دستش بذاره، این مقداره که قصد کرده چون تو دستش گذاشته. قصد این که این در دستش حالا باشه اینه که داره، قصد ملک نداره. اثر این داره، اثر اینی که داره که تو نه، اثر این که حق داشته باشه تو دستش باشه اینه که این اثره که داره چون قصد کرده. این که فعلا در دست من این باشه، نه به عنوان ملک، به عنوان چیز مباح که در دست من میخوام باشه، این مقداره که حق داره، اینه قصدش هم کرده چون حالا گرفتتش. بخواد بگیره انسان قصدی را، شیئی را که حق داره، اون حق را هم قصد کرده، یا آزادی را که او این آزادی حق اوست از کسی سلب کنی، این جایز نیست، او بحث دیگری است. پس بنابراین فرضاً گرفت ولی گوشتش کنار، خلاص کرد با تماشاش و تماشا و دست زدنش خلاص شو. اگر گفتیم مملک شو دیگه، دیگری هم بیاد بگیره دیگه مالک نمیشه. چرا؟ چون مسبوق به ملک دیگه اولی است. اگر بگیم نه مالک نشده، چرا؟ چون قصد تملک نکرده، دیگری میتونه بیاد بگیره، اینجا اثر ظاهر میشه. و عقلا اینجا اگر نگیم یقینا اینجوره که جایز میدونن، اقلا شک میکنیم. بعد از اینکه این آقا به قصد ملکیت بر نداشته بود، دلش میخواد یه نگاهی بکنه، یه نیم ساعتی و خود نگاهش خلاص شد، گذاشتش کنار. وقتی نگاه کردنش خلاص شد، گذاشتش کنار، دیگری هم خواهد مالک بشه. اینجا اگر نگیم عقلا حتما میگن دیگری حق داره ملکیت قصد تملک کنه، لااقل از شک داره. نه،
اگر
اعراض نکرد، اعراض جاییست که قصد ملکیت باشه. اعراض، اعراض از ملکیت کسی که خودش قصد ملکیت نکرده شده، اعراض ازش حاصل شده. فرض اینه که این برداشته برای تماشا، اگر هر آینه قصد ملکیت کرده بود، مالک شده بود، بعد حالا میگه حالا این ملک من دیگه نمیخوام بشه، انداختم دور. من هر بحث هر حرفی که نمیشه داد، اعراض بالاخره شرطش شرطش قصد اعراضه، یعنی اعراض از ملک، اعراض نه یعنی اعراض خارجی.
بدون قصد ملک آمده
دیگه، در موقعات قصد ما چیه که آیا پس قصد اعراض کنه، یعنی بگه این که ملک منه، من اینی که ملکم شده نمیخوامش. خب این کارو نکرد، این اصلا این اصلا قصد ملک نکرده. کسی که نمیدونه مالک شده، خودش قصد ملک نکرده، چطور اعراض از ملکیت میکنه؟ اعراض از ملکیت جایی است که انسان بدونه اون چیز شی را مالکه، حالا با اینکه میدونه مالکه میگه من این نمیخوامش، ملک خودمه نمیخوام. اما کسی که علم به ملکیت نداره چطور گذاشتن کنار شی اعراض نیست. من اگر مال شما رو گذاشتم کنار بخیرین که مال شماست، اعراض کرد واقعا مال من بود، این اعراضه چون گذاشتم کنار. اجازه بدید اشکال ها دیگه جنبی رو بذارید برای بعد دیگه. پس دلیل اصلی ما سیره عقلا است که سیره عقلا رو اینجا رو نمیگیره. اگر جذب به عدم گرفتن نداشته باشیم شک میکنیم که باز کافی است در ادله لبی در اینکه دیگه از اطلاق بیفته. میمونه ادله لفظی. ادله لفظی عرض کردیم که دو تا روایت هست، هیچ کدوم به عنوان منحاز ملک نیست. منحاز ملک اصلا نداریم. این چیزی که توی بعضی از تقریرات آمده یه سهوی است. آنچه که هست دو تا عنوانه، یکی روایت نبوی مستدرک الوسائل که از کتاب قوال العالی نقلش میکنه، مرسلی است عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو اولى به. این هست که این را این آقا ذکر کرده به عنوان که قوله علیه السلام من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره. البته از نبی از نبوی است و از امام نیست روایت. مرسل هم هست، از کتاب قوال العالی هم هست. اینا همش چیزای ضعفای سندی این روایت. یکی اینه، یکی هم اون روایت دومیست که گفتیم، روایت سکونی، کسی که یک پرنده ای را تعقیب میکنه، فوقع علی شجر فاخذه شخص آخر. میگه مال کیه؟ امام میگه که امیرالمومنین سلام الله علیه للعین ما رأت و للید ما اخذت، که این مال اون کسیست که گرفت این پرنده را و اونی که تعقیب کرد فقط همون اون چیزی که از چشمش استفاده کرد از اون پرنده همون کافی است. للعین ما رأت دیگه بیشتر از اون حقی نداره. للید ما اخذت. پس این هم روایت دوم که بگیم للید ما اخذت مطلقه. اونجا من سبق الی ما لم یسبق الیه غیره دیگه قصد تملک توش نیامده. به قصد تملک للید ما اخذت اذا قصد صاحبها التملک. پس اطلاق از نظر قصد تملک در این روایات دلیل بر این است که قصد تملک شرط نیست. این دو روایت، اما روایت اول هم از نظر سند اشکال داره هم از نظر دلالت. سندش مشخصه، دلالتش این روایت دال بر مدعای ما نیست، زیرا که ظاهر روایت اینه که جهتی را که داره نظر میکنه این روایت به اون جهت مسئله تزاحمه. میخواد اینه بگه اگر در باب مباحات یا امور عامه، حتی اوقاف، اوقاف عامه و مباحات و امثال اینها، هر گاه کسی قبل از دیگری سبقت کرد دیگری را و رفت اون شیئی را برداشت یا مورد استفاده قرار داد، سبقش موجب اولویت میشه. پس اگر دیگری آمد باز میخواست همین کار را انجام بده، نمیتونه مزاحم اولی بشه. من سبق الی ما لم یسبق الیه غیره فهو اولا به. کسی که زودتر رفته او اولاست، اینو میخواد بگه. کسی که رفته به طرف چیزی که هنوز دیگری نرفته اون رو بگیره، این سابق اولاست، حق اولویت پیدا میکنه. به عبارت دیگه این روایت دو چیز رو شاید میفهمونه، یکی این که سابق حق اولویت پیدا میکنه، دیگری این که لاحق نمیتونه مزاحم این بشه. در مباحات به سبق یک تخصیص و تخصص و اولویت میاد، حقیقت میاد. دوم اینه که دومی اگر بعد از رفتن اولی خواست اون کار رو انجام بده، این کارش بی اثره چون مسبوق به حق دیگری است. این دو مطلب رو میشه از این استفاده کرد. اما اینکه این کسی که حالا سبقت جسته قصد ملکیت کرده یا نکرده، اینش در مقام بیان از این جهت دیگه نیست، این یه حیثیت دیگری است. بلکه ظاهر من سبق اینه او قصد ملک داشته، قصد اختصاص داشته، ولی زده داره میگه این اولاست. او یه چیزی رو میخواد، دومی هم همون چیزی میخواد، یعنی هر دو یک حقی را میخوان برای خودشون، یعنی قصد کردن که اونها اول، هر دو قصد این دارن که اونها حق زی حق باشن. امام فرموده اون اولی احقه چون سبقه، سابق احقه. اگر هر اینه این حق برای او ایجاد شده. پس بنابراین اگر نگیم این روایت ظاهر در اینه که هر دو باز قصد تملک کردن، اقلا در مقام بیان از این جهت نیست. در مقام بیان اصل این است که من سبق یثبت له الحق در مقابل من لم یسبق. اما این حق چجوری است بود؟ شرایطش چیه؟ قصد تملک لازمه یا لازم نیست؟ تو این به هیچ وجه دیگه جهت، این جهت منظور امام و روایت نیست. این از نظر دلالت. پس روایت اولا هم سندش ضعیفه هم دلالتش. میمونه روایت دوم، للعین ما رأت و للید ما اخذت. این روایت از نظر سند تو وثاقت اعتبارش متوقف است بر اینکه نوفلی، چون نوفلی در سند این روایت هست. اگر نوفلی رو قبول کردیم در بحث رجالی، خیلی خوب این روایت سندش معتبر بشه. اگر نوفلی رو نتونستیم به راهی اثبات کنیم وثاقتش رو، دیگه این روایت بله چرا هست؟ چرا؟ در... نه هست، در چیز هست. اسناد کلینی، اگه اسناد کلینی باشه، من یادم چیز کردم بود، حالا من سندشو نیاوردم کامل، میشه بود صدوقه؟ بالاخره هست، اینجا رو من دیدم هست. بالاخره اگر نوفلی نباشه سند صحیحه، نوفلی باشه در صورت نبودن بودن نوفلی صحت سند روایت متوقف بر اینکه ما نوفلی را تصحیح کنیم که در نوفلی بحثه، حالا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، که یعنی تو وثاقتی نداره نوفلی غیر از اینکه کثرت روایات و از مشایخ کلینی است، مثلا مشایخ به معنی عام یعنی سلسله اسانید کلینی است، یه توثیق درست حسابی درباره اش نیست، بلکه متهم به غلو هم شاید باشه. میمونه دلالت روایت دوم. روایت دوم للید ما اخذت، در دلالت این هم باز میشه اشکال کرد. یک اشکال از این ناحیه است که باز این روایت هم مثل روایت سابقی ناظر به مورد تزاحم دو سببه. چون سائل فرض کرده که یک کسی پرنده ای را دید، دنبال پرنده رفت، تعقیب کرد پرنده را که بگیره، ولی خب پرنده افتاد روی درختی دیگری اونجا بود، زودتر گرفت. این مال کدومه؟ مال اونیست که دنبال کرده یا مال اینیست که زود حاضر آماده گرفت؟ امام فرموده للعین ما رأت و للید ما اخذت. در مقام جواب این سوال این کلمه آمده، این جمله للعین ما رأت و للید ما اخذت در مقابل اون سواله. وقتی در مقابل اون سوال بشه، معناش اینه که هر کسی اون چرا که تحصیل کرد برای خودش، اون آقایی که دنبال کرد، خب یه مدتی پرنده رو دید با چشمش، خب للعینه ما اونقدر که دیده با چشمش این مال بیش از این دیگه منفعتی نداره. اونی که گرفت للید ما اخذت، اون مالک میشه. پس به این ترتیب بیان کرده که سبب اول اینجا مؤثر نیست، سبب دوم مؤثره که عبارت از للید ما اخذته. پس این روایت ظاهر در این است که در مقام بیان عدم تأثیر سبق تعقیب اولی است، در اینکه دومی مالک بشه، دومی که گرفته و حیازت کرده و اخذت، او مالکه، یدش که اخذ کرده او مالکه، و اینکه اولی حالا دیده، چشمش دیده که رفته اونجا افتاده، این حقی برایش ایجاد نمی‌کنه. در مقام بیان اینکه کدومی که از این دو سبب اولا هستند به تملک، دومی یا اولی، میگه دومی اولاست. و اولی اینکه چون دنبال کرده، این دنبال کردنش سبب نمیشه که دیگه دومی نتونه مالک بشه، دومی مالک بشه. پس در مقام بیان اینه که این مانعیت نداره یا این حق از اوست، ناظر به این حیثیت در مقام بیان این حیثیت در سؤال سوال، که همین هم جهت سؤال سوال در حقیقت. پس در مقام بیان این نیست که ید چه وقت مملکه، یعنی این ید مملکه مفروغ عنه، که اگر این در اینجا اولی نبود، این دومی که گرفته مالک می شده. جهت اشکال سوال این بوده که اینجا این یدی که مفروغ عنه از تملیکش به شرایط تملیک، اینجا چون مسبوق به تعقیب اولی است، خیال کرده چون اولی تعقیب کرده او یه حقی داره اینجا، او آمد دنبال این پرنده آزادم بود، او رفت دنبالش کرد تا رفت افتاد روی اون درخت، دید که اونجا افتاده. پس جهت سؤال سائل مانعیت تعقیب اولی است در حقیقت، بعد از فراغ از این که این ید تملیکی است، لولا این جهت، از این جهت اشکال داشته در این ید که نکنه چون اولی تعقیب کرده این سبب شده که ید دیگه ید تملیک در اینجا حق مالکیت نداشته باشه. پس چون جهت سؤال صریحا این قسمته، جواب هم جواب عزینه، پس جهت اینکه این ید فی نفسه صلاحیت تملک رو داره اون مفروغ عنه و از این حیثیت فقط جواب داده میشه. این یه اشکال در دلالتش، پس نمیشه به اطلاقش تمسک کرد به لحاظ اون جهت که در مقام بیانش نیست. این مثل فکلوا مما امسکنا علیه که ناظر به جواز اکل از نظر تزکیه شدنه، نه از نظر جهات دیگری که مثلا حالا این جایی که امسکنا علیه نجس شده فلان شده، اون جهاتش دیگه در مقام بیانش نیست، مفروغ عنه اونا. این هم همون قبیله. نکته دیگر این که اساساً للید ما اخذت ظاهر در قصد تملک، اصلا بیشتر ادعا میکنیم بگیم للید ما اخذت ظاهر در قصد تملکه به قرینه ذکر ید. ید کنایه از چیه؟ کنایه از سلطنت بر شیئه. للید ما اخذت میگه اگر جایی کسی که با دست خودش چیزی را گرفت، این چیزی را گرفت، ید گرفت، للید ما اخذت، یعنی قصد تسلط بر چیزی را کرد، یعنی اگه مسلط بر چیزی شد، مستولی بر چیزی شد، اون چیز را در تحت ید خودش آورد، تحت یدش، تحت سلطان خودش، ید کنایه از همون سلطنت بر شی و استیلاء بر شی، که این همون ملکیته، این همون ملکیه، وقتی به شکل وضعی اعتبار بشه میشه ملکیت. پس به قرینه ید کجا استعمال میشه؟ اون جاهایی که صاحب ید قصد استیلاء و سلطنت و اختصاص بر اون شیء رو داشته باشه. وقتی اینجور شد ظاهر للید ما اخذت، یعنی این آقای دومی قصد تملک رو داشته، قصد داشته که مسلط بر این مال باشه و این مال مال او باشه. در حقیقت کلمه تعبیر للید ما اخذت رو نمیشه حمل کرد بر مجرد اخذی که به نحو تلهی باشه. اون نمیگن للید ما اخذت، اونجایی که برای تلهی، برای دیدن، نه برای مالکیت و برای سلطنت کسی چیزی رو بگیره، اطلاق للید ما اخذت درش نمیشه. للید ما کلمه ید در اینجا ظهور در این پیدا میکنه که این به قصد سلطنت و قصد استیلاء بر این شکل، همون ملکیته. قصد تملک چیزی غیر سلطنت نیست، قصد مالکیت، یعنی قصد این که این مال تحت سلطان من باشه و این سلطنت رو وقتی شارع یا عقلا امضا میکنن میشه ملکیت اعتباری. پس بنابراین تعبیر به للید ما اخذت باز ظاهر در، بله دیگه همین نه 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 فقط دیده، نفر اول دیده، دنبال که دیده، این در روایت اینه که این کبوتر داره سقوط میکنه، یه جوریست که مریضه یا ضعیفه، دنبالش رفته که بتونه بگیرتش، بعد اونجایی که افتاده کسی دیگه بوده، او زودتر گرفته ایرا. این آنچه که مربوط به حیازته میمونه احیا، از که وقت خلاص شد دیگه روایت احیا رو بعد